بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآل محمد. قال علي عليه السلام شر الناس من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. بدترین مردم کسی است که امیدی به خیر او نیست، مردم به خیر او امیدوار نیستن. ولا یؤمن شر، از شرش مردم در امان نیستن، همیشه بالاخره به خدا پناه میبرن از شر. خب در بحث خیارات مرحوم شیخ گفتیم دو تا مقدمه ذکر میکنن. مقدمه اول را دیروز خوندیم که معنای خیار و تعریف خیار، چه ایشون خیار را تعریف کردن به ملک و فسخ العقد. بعد یه اشکالی وارد شد که این تعریف مانع اغیار نیست، مواردی را شامل می شود که خیار در اون موارد اطلاق نمی شود. بعد آمدن از این تعریف دفاع کردن چه خیار از حقوق هست، اون جواز فسخ در اون شش مورد جواز حقی نیست، جواز حکمی هست، و تعریفی هم از صاحب جواهر. خب این مقدمه اول بود. مقدمه دوم اصالت اللزوم فی البیع، اصل در بیع لزوم هست. ایش فهمد این معنایی که ما برای خیار گفتیم که خیار ملک و فسخ العقد المتبادر منه عرفن این دل اطلاق فی کلمات المتأخرین، در کلمات متأخرین وقتی چه خیار گفته می شود، منظور از خیار یعنی همون خیاری است که حق است برای ذوالخیار، می تواند اون را اعمال کند و می تواند اون را چیه اسکات کند. این چه خیار حق است، این یه اصطلاحی است در کلمات متأخرین. وقتی چه خیار اطلاق می شود، متبادر از آن چیه همون خیار حقی است. اما با قطع نظر از این اطلاقی که متأخرین دارن و با قطع نظر از استعمال لفظ خیار در کلمات اینا، اگر ما روایات را ببینیم و کلمات اصحاب را، قدما را ببینیم، خیار در خیار حقی فقط به کار برده نشده، بلکه خیار در اون مواردی که حکم است در اونجا هم به کار برده می شود. مثلا اون شش موردی چه ها دیروز گفتیم، فرض کنید زوجین به واسطه عیوب می توانند نکاح را فسخ کنند، گفتیم این اصطلاحا خیار نیست دیگه، این طبق اصطلاح متأخرین خیار گفته نمی شود، چون اونجا حق نیست حکم است. اما طبق اصطلاح روایات یا کلمات اصحاب اونجا هم کلمه خیار به کار برده می شود. این چه ما خیار را اختصاص می دهیم به خیار حقی، این مربوط به اصطلاح متأخرین هست، اما با قطع نظر از اصطلاح متأخرین خیار یعنی اختیار داشتن دیگه. خب این اختیار داشتن، خیار به این معنا در غیر موارد خیار حقی هم به کار برده می شود. مثلا میگیم زوج خیار فسخ دارد، خب این چه خیار است، خیار حقی است یا خیار حکمی است؟ خیار حکمی است، اما لفظ خیار به کار برده شده است. منظور این اصطلاحی که هست، این اصطلاح مربوط به متأخرینه، ولی در روایات کلمه خیار در همه این موارد به کار برده شده، حتی در مواردی که از قبیل حکم باشد نه از قبیل حق. فرق حق و حکم را دیروز گفتیم دیگه، که حق قابل اسکات است، قابل توارث است، ولی حکم قابل اسکات و توارث نیست. این دو سه ست مربوط به درس دیروزی است. ثم انما ذکرناه من معنى الخيار، اون معنای خیاری چه گفتیم، چه بود؟ که هوا کونو حقن، این چه خیار حق است، این بود دیگه معنای خیار. این هوا المتبادر و منه عرفن، متبادر از خیار است عرفن، این دل اطلاق. چه خیار اطلاق می شود؟ متبادر چه خیاری است؟ خیار حقی است. فی کلمات متأخرین، این یه اصطلاحی است مربوط به متأخرین است. و الا یعنی با قطع نظر از کلمات متأخرین، فا اطلاقه فی الاخبار و کلمات الاصحاب، اطلاق خیار در اخبار و کلمات اصحاب، علا سلطنت الاجازه و رد لعقد الفضولی و سلطنت الرجوع فی الهبه و غیره ما من افراد سلطنه شایون. با قطع نظر از این اطلاق، اطلاق کلمه خیار بر سلطنت اجازه و رد در عقد فضولی. در عقد فضولی میگیم مالک مسلط است دیگه، بر چه چیزی میتونه رد کند یا میتونه اجازه بدهد، یعنی میتونه فسخ کند و میتواند ابقا کند. اونجا هم خیار به کار برده شده. پنج خیار در اونجا از چه قبیلی است؟ از قبیل حکم است، نه از قبیل حق. ولی بالاخره کلمه خیار به کار برده میشود. یا مثلا در هبه، هبه عقد جایز است دیگه، واهب میتواند چیه؟ رجوع کند. یا غیره ما، غیر اینا، مثلا سلطنت و عهد زوجین بر فسخ، بر فسخ نکاح به واسطه عیوب مجوزه فسخ نکاح از افراد سلطنت چه شایع است. یعنی اطلاق خیار بر افراد سلطنت چه شخص مسلط است چه عقد را به هم بزند، این شیوع دارد. پس در کلمات متأخرین خیار در خیار حقی به کار برده می شود، ولی با قطع نظر از کلمات متأخرین در روایات و همچنین کلمات اصحاب به صورت عام به کار برده می شود. حتی در اون مواردی که جواز فسخ از قبیل حکم باشد، اونجا هم خیار به کار برده می شود. بله دیگه، بله، دو تا اطلاق. نه، وقتی چه مثلا میگویند متعاقدین حق خیار دارن، بله میتوانن عقد را فسخ کنن، این را در کلمات متأخرین ببینیم، این را بر حق حمله میکنیم، یعنی حق خیار دارن، مقصودشون از خیار، خیار حقی است. ولی در کلمات مثلا قدما ببینید چه قدما گفتن چه احد المتعاقدین یا کل المتعاقدین خیار دارد، این میتونه حق باشد و میتواند چیه؟ حکم باشد. مثلا میگه در هبه واهب میتواند هبه را فسخ کند، در هبه میتواند فسخ کند، خیار دارد، واهب خیار دارد. خب این هم مستی، اینجا خیار به کار برده شده ولی در معنای حق به کار برده نشده.
پایانی جد میشه در چون حقوق نوعی از تسلط دی و سلطنت دی، ولی احکام نوعی از رخصت نه سلطنت.
این در کلمات متأخرین است دیگه، در کلمات قدما عام به کار برده شده. حتی بر سلطنت اجازه چه از قبیل احکام است، اونجا هم به کار برده می شود. این چه سلطنت بر حقوق تعلق پیدا می کند، باز مربوط به چیه؟ متأخرین. این را خوب شد یادمون است، دیروز گفتیم که مطالعه کنید این حقوقی چه پنج قسم بود دیگه. بله، اونها چه قابل انتقال است، قابل انتقال نیست، انتقال قهری، انتقال اختیاری، یا بله بعضی ها چه اصلا قابل انتقال نیست. خب اجا کسی مراجعه کرده بیاز سیز بودیم، بیاز سیز بودیم چون چون بود
بیزن بر حق و حکم تایی نزاد داره برای مطابق نوع اولویت بیدن تاریخ شد مشته یا سلطنت فعلی
از سلطنت فعلی هم
حکم جنگیت مجبور شد مجبول شارع که شامل کلیه احکام تکلیفیه و وضعیه
هم گرده. حق از قبیل سلطنت هست، دیروز هم گفتیم دیگه. بله، ملک سه مرتبه دارد، که عین باشد، منفعت باشد یا چیه؟ حق باشد. الحق مرتبتون ضعیفتون من الملک، چون ملک هست سلطنت اونجا بود. ولی خب احکام سنخشون این از چه مجبور شاره هستن. بعد
پیغمبر یادمشته زمان امر حق دست صاحب حق است و قابل نقل و اسقاط است. ولی خب سنخشون
دست شاره هم
دست مولا است و تا موضوع باشد حکم هست و قابل نقل به دیگری
نیست. خب این وافیست دیگه برای فرق بین حق و حکم. حالا اقسام را هم
اقسام را فسری بده مورد بویج بعض در قابل انتقال دی قابل نقل دیل بعض در قابل هم انتقال دی هم نقل دیل و بعض در قابل نقل دیل قابل انتقال دیل.
حالا عناوین کلیش را بعد اشاره کردم، مصادیقش را مراجعه میکنم دیگه بعد درست. خب مقدمه دوم، الاصل فی البیع اللزوم. اصل در بیع چی؟ لازم بودن هست. خب یعنی چی؟ یعنی نمیشود عقد را به هم زد، بیع را نمیشود به هم زد. وقتی که بیع تمام شد، عوضین که سمن و مسمن باشد منتقل شده. خب حالا یه عبارتی هست در تذکره، ایشون گفته الاصل فی البیع اللزوم. بس در این است، این اصل چه اصلی است؟ آیا اصل به معنای اصل عملی هست یا اصل به معنای قاعده هست؟ گاهی اصل گفته می شود ولی مقصود چیه؟ اصل عملی نیست، قاعده است که تأسیس شده است و مستفاد از آیات و روایات و عموماتی است که در اینها وارد شده. مرحوم علامه در تذکره دلیلی چه می آورن برای اصل لزوم در بی؟ چرا اصل لزوم هست؟ یعنی بعد از آنی که معامله تمام شد دیگه نمی شود این را به هم زد. گفته که شارع بیع را مفید نقل ملک قرار داده، شارع بیع را سبب انتقال ملکیت قرار داده که معوض از بایع منتقل می شود به مشتری و عوض از مشتری منتقل می شود به بایع. سبب نقل و انتقال است دیگه، شارع بیع را سبب نقل و انتقال قرار داده. خب حالا معوض مبی منتقل شد به مشتری، عوض و ثمن هم منتقل شد به چه کسی؟ به بایع. حالا بعدا ما اگر شک کنیم که آیا بایع میتواند به اون مبی که قبلا ملک او بود مراجعه کند یا نه، چون الان ملک چه کسی شده است؟ ملک مشتری شده است دیگه. خب حالا ما شک میکنیم وقتی که بایع میاد این را فسخ میکند، این موجب میشود که دوباره از ملک مشتری به ملک بایع منتقل بشه یا نه؟ خب بر اساس استصحاب چه باید بگوییم؟ استصحاب چه چیز اقتضا میکند؟ استصحاب اقتضا میکند که مبی در ملک مشتری باقی است، یعنی فسخ بایع هیچ تأثیری ندارد. همونطور که مبی چی گفتم؟ در ملک مشتری گفتم دیگه. نه مبی در ملک مشتری، ملک مشتری شده است دیگه، قبلا ملک بایع، قبل از به ملک بایع شد، بایع بود، الان بایع این را فروخته. وقتی فروخ این ملک مشتری شد، حالا یکی از اینها میاد فسخ میکنه، ما شک میکنیم بایع وقتی چه فسخ میکند از ملکیت مشتری این خارج میشود یا نه؟ و بر اساس استصحاب باید بگوییم که نه، ملک مشتری قبل از فسخ بایع ملک مشتری بود. شک میکنیم که بعد از فسخ بازم ملک مشتری است یا نه، میگیم ملک مشتری. در مورد ثمن همین چنین است دیگه، ثمن ملک چه کسی شده؟ بایع. حالا مشتری میاد فسخ میکند، شک میکنیم با فسخ مشتری این از ملکیت بایع در میاد یا نه؟ اصل این است در نمیان. این یه دلیل. ایشون دو تا دلیل ذکر میکنن دیگه برای اصالت اللزوم، دو تا دلیل ذکر میکنن، یکی همون استصحاب است، یکی هم این است که خب غرض از بیع چیز، مثلا چرا این معامله انجام میگیرد؟ خب این معامله به خاطر این است که متعاقدین بتونن تصرف کنن در اون چیزی که به آنها منتقل شده و خاطر جمع باشن، چه اینا میتونن تصرف کنن. خب چه خاطر جمع میشوند؟ بچه بی لازم باشد دیگه، ولی اگر بی لازم نباشد، این کتابی که من خریدم خب هر لحظه احتمال میدهم که بله بای این را فسخ کند و در نتیجه من نتوانم در این کتاب تصرف کنم. غرض از معامله و غرض از بی این است که متعاقدین بتونن در اون چیزی که به اونها منتقل شده تصرف کنن با خیال راحت. چه خیالشون راحت می شود؟ بی لازم باشد، بلا جایز باشد که خاطر جمع نخواهند. این عبارت تذکر است. این دو سطر را بخونید، بعد اون احتمالات چهارگانه در مورد اصل را بیان کنید. این نفر آقا ده
بسم الله الرحمن الرحیم. از ثانیه ذکر غیر واحد این طبعا للالقامت کتبی ان الاصل فی البیع النزوم قال فی التذکره الاصل فی البیع النزوم لان الشارع وضعه مفیدا لنقل الملک والاصل الاستصحاب والغرض تمکن کل من المتعاقدين من التصرف فيما صار إليه وإنما يتم باللزوم ليأمن من نجز
من نجز
من نجز صاحبه على الانتقاض.
خب این مقدمه دوم است. غیر واحدی از فقها طبعا للعلامه در کتابهاش مثل تذکره و اینا چه گفتن؟ گفتن اصل در بی، البته در همه یگود گفتن، اصلا قاعده اولی در همه یگود لزوم است، چه بی هم از مصادیق. در تذکره گفته اصل در بی لزوم هست. دو تا دلیل آورده. الان این مراد از این اصل چیست؟ الان خواهیم گفت. چهار تا احتمال هست. دو تا دلیل آورده. یک، چون شارع بیع را وضع نموده مفیدن لنقل ملک، شارع بیع را برای نقل ملک وضع نموده است. مثلا بیع برای نقل انتقال است دیگه، انتقال، نقل انتقال مبی به مشتری، ثمن به بایه. و اصل استصحاب است، یعنی اگر ما شک کنیم بعد از آنی که این نقل انتقال تمام شد فسخ مثلا بایه، موجب این می شود که این مبیعی که ملک مشتری شده بود از ملک مشتری خارج بشود، بگیم نه، موجب استصحاب می کنیم، بگیم ملک مشتری شده بود این مبیع. الان شک می کنیم بازم ملک مشتری است یا نه، استصحاب ابقای ماکان است، بگه بازم ملک مشتری است. خب یه سوال، این وضعه شارع وضع نموده، معاملات را چه شارع وضع ننموده؟ آره؟ نه، وضعه، ضمیر وضعه به بی برمیگردد دیگه. وضع بی را برای چی؟ نقل و انتقال. نه، ضمیر وضعه به بی برمیگرد دیگه. وضع بی را برای چی؟ و سوالی نست قبل از شارع آیا بی مفید نقل انتقال نبود؟ قبل از شارع هم مفید بود دیگه. این وضعه با جعل امضایی نه با جعل تأسیسی، چون جعل شارع میداند دیگه در عبادات اینها تأسیسی است، ولی در معاملات چه هست؟ امضا، یعنی شارع اون که بوده است اون را امضا کرده. بله، قبل از شارع هم بی مفید نقل و انتقال بود، شارع آمد اون را امضا کرد، اون تا با از افزودن شرایطی و تعیین قیودی. پس این یه دلیل. دلیل اول بر لزوم چه شد؟ استصحاب. لزوم را با استصحاب ثابت کنیم. این ولغرز این دلیل دوم است. چرا اصل در بی لزوم است؟ میگه چون غرض از بی این است که هر یک از متعاقدین متمکن بشوند در تصرف در اون چیزی که به او منتقل شده. من بایه در ثمن بتونم تصرف کنم، شما مشتری در معبی بتوانید تصرف کنید. خب این تمکن و این نما یتم و این فعالیت ما چیست؟ اون تمکن است. اون تمکن با چه چیزی تمام می شود؟ باللزوم، به واسه این چه بی لازمشون، چون لازم نباشد من خاطر جمع نیستم دیگه. هر لحظه احتمال میدم این معامله به هم بخورد و در نتیجه من نتوانم در آن تصرف کنم. این نمایت من تمکن باللزوم تا در امان باشد از نقض صاحبش بر او، چه صاحبش عقد را بی را بر او نقض کند و فسخ بکند. خب یه کلمه ای مرحوم علامه در تذکره گفته که الاصل، این مورد اختلاف شده که مراد از این اصل چیز، مراد از این اصل چیز، آیا اصلی که در کلام ایشون به کار برده شده. چهار تا احتمال در اینجا ایشون ذکر میکنن و هر کدوم از اینها را بررسی میکنن. الاصل و بالبیع اللزوم در این از چهار تا احتمال است. یکی به معنای غالب، حالا ایشون راجح تعبیر آورده. دو به معنای استصحاب، جران توضیح بینید استصحاب توضیح هم داده شد، حالا به ترتیب باشین و قاعده بگوییم. اصل معنا قاعده، سه استصحاب، چهار معنای لغوی و عرفی. الاصل فی البیع اللزوم، اصلی در بیع اللزوم، و دو تا دلیل آوردن. حالا خب معنای این اصلی چیست؟ آیا مراد از این اصل اصل عملی هست؟ یا نه مراد قاعده است؟ چون در مورد قاعده هم اصل گفته می شود دیگه، گاهی بر قاعده اصل اطلاق می شود. اصل به معنای استصحاب، خب اینا از اصول عملیه است. اصل معنای استصحاب باشد میشه اصل عملی، اما اگر به معنای قاعده باشد می شود دلیل اجتهادی. خب یه احتمال این است که بگوییم الراجح، چیم اصلی در بیع لزوم است، یعنی غالب بیع ها لازم هست. اصلا معنای راجح به معنای ظاهر، ظاهر بیع لزوم هست، یعنی غالب بیع ها چه هست؟ غالب بیع ها لازم هستن. به معنای غلبه بگیر. ایشون فهمد این درست نیست، چون ما سوال میکنیم چه مراد از غلبه؟ شما بگید غالب، آیا غلبه افرادی است یا غلبه ازمانی؟ غالب بیع ها لازم هست، یعنی غالب افراد بیع لازم هست. اگر این باشه این درست نیست، چون غالب بیع ها جایزاً منعقد می شود نه لازماً. چرا جایزن؟ چون در غالب بیع ها یه خیاری هست به نام خیار مجلس. خیار مجلس در همه بیع ها هست دیگه، حالا خیار مجلس را میخونیم دیگه، اختصاص به بیع هم دارد. البیعان بالخیار مالم یفترگا، متعامله این خیار دارم مادامی که از هم جدا نشده. خب وقتی معامله منعقد شد، آیا این لازم منعقد شد یا جایز منعقد شد؟ جایز منعقد می شود دیگه، چون خیار مجلس وجود دارد، در هر بیعی خیار مجلس وجود دارد. وقتی خیار مجلس وجود دارد پس غالب بیع ها چه هستند؟ جایز. مثلا شرط سقوط بشود دیگه، شرط سقوط بشود یا بعد از این اقاد بیع این خیار اسکات بشود، اون وقت لازم خواهد بود. پس اگر منظور شما از این چی میگویید اصل در بیع لازم بودن هست، یعنی غالب افراد بیع لازم هست، این درست نیست، چون غالب افراد بیع چه هست؟ جایز است، به خاطر وجود خیار مثل خیار مجلس. در هر بیع خیار مجلس وجود دارد، یا خیار حیوان یا خیار شرط و امثال اینا. دقت کنید، اگر مراد از غالب غلبه افرادی نیست، غلبه از ما نیست، یعنی چه؟ غالب در بیهال رومه است، یعنی بیها در اکثر زمانها چه هستن؟ لازم هستن، در غالب زمانها لازم هستن. درسته شما میگید چه در هر بیهی خیار مجلس وجود دارد، ولی خیار مجلس زمانش چیه؟ زمان خیار مجلس کوتاه هست دیگه. تا چه زمانیست؟ تا زمانی که مجلس عقد باقیست. البیان بالخیار مالم یفترگا، مادامی که نه از هم جدا، همین که از مجلس عقد بیرون رفتن از هم جدا شدن، دیگه خیار مجلسی وجود ندارد. پس خیار مجلس در همون زمان کوتاه هست، بعد از اون زمان، از بعد زمانهای بعدی را ما در نظر بگیریم، بی چیه؟ لازمه. پس این چه میگوییم غالب بی ها لازم هست، یعنی از جهت زمان لازم هست، چون جایز بودنش فی مدت قصیره هست، اما لازم بودنش فی مدت طویله هست. در مدت طولانی این لازمه، ولو در یه مدت کوتاه این جایز هست. اگر مراد از غلب غلبه ازمانی باشد، اینم میفهمد لا تنفع فی الافراد مشکوکه، در افراد مشکوکه این فایده ای ندارد و مفید فایده نیست. ببینید مثلا ما فرض کنید در معاتات شک میکنیم چه آیا معاتات لازم هست یا جایز هست. فرض کنید در مورد معاتات ما شک میکنیم که آیا معاتات یه معامله لازمه یا یه معامله جایز. و شما گفتید چه اکثر بیعها از جهت زمان چه هستن؟ لازم هستن، جایز بودنشون فی مدت قصیر است. خب ما اگر این حکم را بخواهیم در مورد معاتات چه مورد شک ماست و مورد تردید ماست پیاده کنیم، چه باید بگوییم در مورد معاتات؟ مثل همون غالب باید بگویم، بگویم چه جایز است، بعد چیه لازم می شود. خب این عکس مطلوب را نتیجه داد. شما می خواستید چه چیزی را اثبات کنید؟ لزوم معاتات را. شما میگید چه الاصلو فی البی اللزوم، اصل در بی چیه؟ لازم بودن هست. خب اگر به اعتبار غلبه بخواهید حکم این مشکوک را پیدا کنید، به اعتبار غلبه بخواهید این مشکوک را مشخص کنید، در مورد این مشکوک چه باید بگوید؟ بگوید لازم است یا جایز؟ باید بگوید جایزم منعقد شد بعد لازم شود دیگه. نمی شود بله شما این مورد مشکوک را به اون صنف آخر، اما دو صنف عقد داریم دیگه، یک صنف عقدی که از اول لازم منعقد می شود، یه صنف عقدی که اول جایز منعقد می شود بعد لازم می شود. و شما آمدید مورد مشکوک را به کدوم صنف لاحق کردید با الاصل فی البیع اللزوم؟ اون صنف دوم، چه الاصل فی البیع اللزوم، یعنی این یک معامله ایست که از اول لازمن منعقد شده، در حالی که غالب چه بود؟ غالب اون چه جایزم منعقد می شود بعد در طول زمان این لازم می شود. مورد شک ما یه بارم می گویم مورد شک ما چیست؟ معاتات، این مشکوک است. ما دو صنف عقد داریم، عقدی که لازمون الالعبد، اصلا از اول الالعبد چه هست؟ مثل اون جایی که اصلا شرط خیار سکوت خیار مجلس شده، اون لازم است دیگه، اصلا از اول خیاری وجود نداره. اونی که لازمون عقدون لازمون بقاءن، بقاءن یعنی چه؟ یعنی اول جایز بوده دیگه، در ادامه و استمرار این لازم شده است. خب شما اگر میگوید که البیو فل بل الاصل فل بی اللزوم، این معاتاتی که مورد شک است میخواد به چه چیزی ملحق کنید؟ عقد لازم الالعبد. خب این دلیل میخواد دیگه، شما چرا به این صنف بله. باید به این صنف لاحق کنید این مشکوک را. چرا به این صنف؟ چون این غالب است دیگه. غالب بیعها چگونه است؟ اول جایز است، ابتداعا جایز است، در ادامه این لازم می شود. خب اگر شما میخواد به غلبه عمل کنید و طبق غلبه حکم کنید، غلبه اینجا چه چیزی را اقتضا می کند؟ غلبه اقتضا می کند مورد مشکوک را مثل سایر موارد غالب بدانید، بگوید جایز هست، جایزا منعقد می شود، ولی اون چه بعدن چیه؟ لازم می شود.
نتیجه
لازم می شود؟ نه، اون الاصل فی البیع اللزوم یعنی از اول لازم هست، نه چه در نتیجه و ادامه و استمرار. الاصل فی البیع اللزوم یعنی لازم لازمه، در حال چه غلبه این را نمی گوید، غلبه می گوید جایزه، غالب بیع ها جایزا منعقد می شود. خب حالا
اقول المستفاد من كلمات جماعت ان الاصل هنا قابل لإرادة معاني الاول الراجع احتمله في جامع المقاصد مستندا في تسليمه الى الغلبه.
مستفاد از کلمات جماعت این است که اصل در اینجا در کجا؟ الاصل فی البیع اللزوم. اصل در اینجا قابلیت دارد برای چند معنا. ما فعلا معنای اول را گفتیم، ما هنوز سه معنا مونده. اصل قابلیت چند معنا؟ یک الراجح. راجح به معنای هم ظاهر، به معنای مظنون می‌مانند. چه راجح در بی لزوم است، یعنی ظاهر در بی لزوم است، مظنون در بی لزوم است. احتمله این معنا را در جامع المقاصد در حال چه استناد نموده فی تصحیحی، در تصحیح احتمال این معنا، یعنی در تصحیح احتمال اراده راجح از اصل، به چه چیزی استناد نموده؟ به غلبه. ولی زمان غلبه نوشتم، غالب. الاصل معنای غالب است، یعنی منشأ این رجحان چیز، رجحان لزوم منشأش چیز غلبه است، چون غالب به ایها لازمه. خب اینجا سوال کردیم آیا منظور غلبه افرادی هست یا غلبه ازمانی؟
و فیه انه این اراده غلبه افراد غالبه ها یعنی اگه دو جایزن به عجل یار مجلس او الهیوان او الشر و این اراده غلبه ازمان و هیه لا تنکاف الافراد المشکول هست ما انه لا یناسر ما فی القواعد من قولی این ما یخرج من الاصل للامرن ثبوت خیار او ظهور ایده.
خب اگر مراد غلبه باشد، خب اگر غلبه افرادی است، یعنی غالب افراد به لازم هستند، این درست نیست. و غالبه ها یعنی غالب افراد جایزن منعقد می شود. چرا جایزن؟ به خاطر خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط و امثال اینا. بله. و این اراده اگر مراد غلبه ازمانی باشد، یعنی جواز در چه زمانی است؟ جواز فی مدت قصیره هست دیگه، مثلا مادامی که اینا در مجلس هستن، یا مادامی که مثلا 10 روز خیار شرط شده، در اون 10 روز هست دیگه، بعد از اون 10 روز این نقد چه می شود؟ لازم می شود. میگه فی لا تنفع فی الافراد المشکوکه. اینجا را دیگه خیلی تلگرافی رد شده، میگه هیه این غلبه ازمان نفعی ندارد در مورد افراد مشکوکه، یعنی در مورد این فرد مشکوک مثل معاتات ما شک داریم، غلبه ازمانی مفید فایده نیست. از خارج توضیح دادم دیگه، چون غلبه ازمانی مفید نیست علتش را گفتیم. اگر شما بخواید بر اساس غلبه حکم کنید چه باید بگویید؟ باید بگوید معاتات هم جایز هست. چرا؟ چون اکثر بیعه ها از نظر زمانی جایزه منعقد می شوند بعد لازم می شوند، در حالی که در الاصل فی البیع اللزوم چه می خواستیم بگوییم؟ از اول لازم است الی اول. شما چرا مشکوک را به این لاحق می کنید؟ به این لاحق نمی کنید، باید به این دومی لاحق کنید نه به این اولی، چون غالب کدومه؟ دومی هست. فهی لا تنفعو، یعنی کاملا عکس را نتیجه می دهد. اینا با غلبه چه چیزی را میخواستن نتیجه بگیرن؟ لزوم را. در حال چه چیزی را نتیجه داد؟ جواز بود. ما انه لا یناسب ما فی الگواید، علاوه این مناسبت ندارد با اون چیزی که در گواید الاحکام مرحوم علامه گفته. ببینید مرحوم علامه در گواید اینطور گفته، بله و این اصل در بی لزوم است، از این اصل چه لزوم است ما خارج می شویم به واسطه دو چیز. با این عبارت کار داریم، ما فردا هم باز این را می کنیم. یکی ثبوت خیار است، یکی ظهور عیب است. یعنی الاصل فی البی اللزوم، اصل در بی لزوم هست، به واسطه دو چیز ما از این اصل خارج می شویم. یکی چیز خیار است، خیار ثابت می شود، یکی هم ظهور عیب است. خب اگر اصل به معنای غالب باشد، چون در معنای اول میگویم اصل به معنای چیز غالب است، خب آیا عقد خیاری اصلا داخل در این اصل هست تا با این دوتا امر خارج بشود؟ اصلا داخل نیست تا به واسطه ثبوت خیار و ظهور عیب خارج بشود. چون ایشون گفته الاصل فی البیع اللزوم، معنای اول چه شد؟ یعنی غالب بیع ها چه هستند؟ لازم هستند دیگه. اون وقت نادر ها چه هستند؟ جایز هستند. خب عقد خیاری از اون نادر هاست یا از اون غالب هاست؟ از اون نادر هاست دیگه، عقد خیاری چه لازم نیست. اگر ما اصل را به معنای غالب بگیریم، الاصل فی البیع اللزوم، یعنی غالب بیع ها چه هست؟ غالب بیع ها لازم هست. پس این معناش اینه که بعضی از بیع ها لازم نیست. مثل چه بیعی؟ مثل بیع خیاری. بیع خیاری لازم نیست. پس اصلا بیع خیاری از اول داخل نیست در این اصل تا به واسطه ثبوت خیار و ظهور عیب چیه؟ خارج بشود. اگر خواستین جمله را بنویسید، فلو کان الاصل به معنی الغالب، فلو کان الاصل به معنی الغالب، لم یکن العقد الخیاری داخلا فی الاصل حتی یخرج عنه به سبب ثبوت الخیار. لم یکن العقد الخیاری داخلا فی الاصل حتی یخرج عنه، اصلا داخل نیست تا با ثبوت خیار چیه؟ خارج بشه. اینم دلیل دوم شد. پس غلبه دوتا اشکال داشت. اصل به معنای غلبه باشه دوتا اشکال داشت. چون گفتیم غلبه افرادیست یا ازمان، هر دو اشکال داشت. اشکال دوم میشم این است که این با اون عبارتی که در قواعد دارد مناسبت ندارد. چون در قواعد گفته که اصل در بین لزوم است، از این اصل خارج می شویم به واسطه ثبوت خیال و ظهور عیب. خب اون وقت اگر اصل معنای غلبه باشد، اصلا عقد خیاری داخل در اون اصل نیست تا با ثبوت خیال خارج بشود. این معنای اولی. معنای دوم برای است. بله، معنای دوم این است که القاعده، منظور از اصل قاعده باشد. قاعده به معنای قاعده اجتهادی دیگه. المستفاده من العمومات، چه؟ از عمومات استفاده. مثل اوفو بالعقود، اوفو بالعقود. آی زینی علا یو خوب بابا چیز داده الاصل فی البیع اللزوم. خب الاصل اوفو بالعقود چه چیز را اقتضا میکنه؟ لزوم را. از اوفو بالعقود لزوم را استفاده کنیم، این لزوم مستفاده از چیه؟ قاعده مستفاد از آیه شریفه است. آیه شریفه هم دلیل اجتهادی است دیگه. اینجا اصل معنای قاعده اجتهادی می شود. القاعده المستفاده من العمومات، بله، چه واجب است الرجوع الیها، رجوع به این عمومات، این در شک، وقتی ما شک می کنیم این عمومات مرجع هستند دیگه. ما اگر شک کنیم چه فلان چیز لازم است یا جایز، یا الاصل و اللزوم، چرا؟ چون اوفو بالعقود چه چیز را اقتضا می کند؟ لزوم را اقتضا می کند. اون وقت چه در بعض افراد، مثلا بله در مورد بعضی از افراد شک کنیم، مثلا در مورد صدقه ما شک می کنیم چه های لازم است انسان صدقه داد میتونه برگردد یا جایز است. اوفو بلگود چه میگوید؟ میگه لازم هست دیگه. یا در بعضی از احوال شک کنیم، در مورد افراد شک کنیم، یا در مورد یک فرد در بعضی از حالات. مثلا فرض کنید یه معامله انجام گرفته، معامله قبلی بوده است، در اون لحظه اول چی متوجه مقبول شدن خودش شد، در اون حالت میتونه عقد را فسخ کند، خیار قبل است دیگه. حالا الان متوجه شد مقبول شده، معامله را فسخ نکرد، بعد از چند ساعت میخواهد فسخ کند، ما اینجا شک میکنیم چه آیا بعد از علم به قبل آیا این میتواند بله فسخ کند؟ در زمان علم به قبل فسخ نکرد، 3-4 ساعت گذشت، ظهر متوجه شد مقبول شده، شب میخواهد فسخ کند، ما شک میکنیم میتونه فسخ کند یا نه. اوفو بلوگو چه میگوید؟ نمیتواند. اوفو بلوگو وفا به عقد این است دست نزند دیگه. بله اون زمان اول متیقن بود، زمان اول چه متوجه شد مقبول شده، اما در زمان بعدی ما شک کنیم، در این حالت شک کنیم، اوفو بلوگود میگوید لازم هست. ایشون فهمید این معنای خوبی است که اصل به معنای چه باشد؟ قاعده باشد. ولی دیروز هم گفتم اصالت لزوم را در کجا بحث میکنند؟ در کتاب های قواعد فقه هم بحث میکنند. این قواعد فقه مرحوم بجنوردی را نگاه کنید، اون 7 جلد در یکی از مجلداتش همون قاعده لزوم را بحث کرده. یعنی از این استفاده میشه قاعده لزوم قاعده چه هست؟ اجتهادی است. این خوبه لاک مناسبت ندارد، چون همه این بلاها را سر ما این عبارت تذکره آورده است دیگه، در تذکره کده الاصل و فی البی اللزوم، با عبارت ایشون مناسبت ندارد در توجیه اصل. ایشون اصلا چگونه توجیه کردن؟ امروز خوندیم دیگه، چه دلیلی برای اصل آوردن؟ دلیلی چه برای اصل آوردن؟ امروز خوندیم استصحاب را دلیل آوردن دیگه. ببینید قال فی التذکره الاصل فی البیع اللزوم لان الشارع وضعه مفیدا للنقل والاصل الاستصحاب. دلیلی چی میآورن؟ چیه؟ استصحاب. خب اگر اصل در اینجا معنای قاعده اجتهادی باشد، برای قاعده اجتهادی چه با اصل استدلال نمیکنه، برای لزوم چه قاعده اجتهادی است، مثلا با اوفو بلوگود می توانیم استدلال کنیم، چون دلیل اجتهادی، قاعده اجتهادی را با دلیل اجتهادی ثابت می کنند، قاعده اجتهادی را چه با اصل عملی ثابت نمیشه. چه مثلا شما حجیت خبر واحد را بخواد با اصل اثبات کنید، اصل عملی چه قاعده اجتهادی درست نمی، بله قاعده اجتهادی می تواند اصل را اثبات کند، اما اصل نمیتواند قاعده اجتهادی اثبات کند. ازایشون میگه لکن این معنای دوم مناسبت ندارد با اون چیزی که علامه در تذکره گفته در توجیه است. از سالس معنای چهارم استصحاب است، که خود تذکره هم گفته بود دیگه. خب استصحاب را چگونه تقریر کردیم؟ در مورد لزوم استصحاب چگونه تقریر شد؟ بله معوی ملک چه کسی شده؟ مشتری. شک میکنیم بایه چه فصل میکند از ملکیت مشتری خارج میشود یا نه؟ اصلا چه خارج نمیشود. و بازگشت استصحاب به اصالت عدم ارتفاع اثر عقد است، یعنی اثر عقد، اثر عقد چه بود؟ نقل انتقال، مرتفع نمیشود به مجرد فسخ عهد ما، چه مرحوم چه و هازا حسن و این بهتر است. خود تذکره هم استصحاب را دلیل آورده. و معنای چهارم هم بگویم که معنای لغوی و عرفی به این از چه؟ بله این لازم بشود، این را فردا انشالله توضیح میدهیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.